ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
بنام یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، هموطنان خوبم. صبح روز یک شنبه شما به خیر و شادی. امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون باشه، رفیق راهتون باشه و هواتون رو داشته باشه. صبحتون بخیر. در یک صبح نسبتاً سرد پاییزی دیگه افتخار داریم که از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما باشیم و بخش صبحگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون کنیم. انشاءالله روز بسیار خوبی در انتظار شما هموطنان عزیز باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و انشالله امروز یک روز بسیار خوب و قشنگ و فراموش نشدنی باشه برای همه شما ایرانیان، همه شما هموطنان در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران. خداوند بزرگ رو شاکریم که باز هم فرصت دیگه به همون داد تا بتونیم در کنار شما باشیم، در کنار شما عزیزان هموطنان خوبم، و از نعمتهایی که به ما عطا کرده بهره‌مند بشیم. خدایا شکرت که هستی، خدایا شکرت برای همه نعمتهایی که به ما دادی. یه بار دیگه به همه شما عزیزان شنونده صبح بخیر میگیم و دعوت میکنیم اولین برنامه رو بشنوید با عنوان چه کسی بر آمریکا حکومت میکند.
به وال استریت، مرکز قدرت مالی دنیا در آمریکا که میتوان گفت پایتخت پولی جهان محسوب میشه، خوش اومدین. شرکت‌های مالی که فعالیت جهانی دارن و اینجا مستقر شدن و مرکز معاملات بورس نیویورک که اینجا فعالیت می‌کنه، تأثیرات خارق‌العاده‌ای روی سیاست و رویه‌های این کشور دارن. هیچ کس اونا رو انتخاب نکرده و در واقع این شرکت‌ها تلاش می‌کنن تا آیین‌نامه‌ها و قوانین جدیدی که باید تابع اون باشن و توسط کنگره تصویب میشه رو لغو کنن. افرادی که در وال استریت حضور دارن، قدرت‌های بسیار بزرگ و انتخاب نشده‌ای هستن که در سایه و پشت پرده فعالیت می‌کنن. ما می‌خوایم در این مجموعه به اونا بپردازیم، به قدرت رسانه‌ای اونا، قدرت نظامی و صنعتی و قدرت شرکتیشون. و سوالی که پرسیده میشه و بسیاری از رسانه‌های ما به اونا نمی‌پردازن اینه که چه کسی در آمریکا حکومت میکنه و در واقع حکمران آمریکا چه کسی؟
چه کسی بر آمریکا حکومت میکند؟
درباره اینکه حکومت آمریکا در دستان کیست، در طول تاریخ این کشور بسیار بحث شده. در اصل این سوال و گروهی در جریان انقلاب آمریکا در سال 1770 مطرح کردند و به اون پاسخ هم دادن که می‌خواستن استقلال خودشونو از پادشاهی بریتانیا بگیرن. در واقع بعضی از آمریکایی‌ها می‌تونستن حکومتشونو در دست خودشون ببینن. در خدمت ریک فونر، تاریخ‌دان و نویسنده و استاد دانشگاه کلمبیا هستیم که سابقه زیادی در تدریس در این دانشگاه دارن.
عقیده من امروز دو موضوع غیر طبیعی به نظر میرسه. اولی سطح نابرابری افراد که قبلا هیچگاه تا این حد زیاد نبوده که تنها 1% از جمعیت کشور بیشترین میزان درآمد ملی رو در اختیار داشته باشن و ثروت در دست اونها باشه. همونطوری که میدونین این شکاف نسبت به گذشته بیشتر شده. دوم این که اساساً جنبش وال استریت تنها بر اثر جنبش کشاورزان و کارگران نبوده و توسط یک قشر خاص سازماندهی نمیشه. مردم باید از تاریخ درس بگیرن، باید بدونن که این مسئله برای مدت طولانی وجود داشته. در مورد سوال اقتصاد طبقه بندی ثروتمند باید بگم که اصلا مسئله ضد آمریکایی وجود نداره، بس بر سر نابرابری هاست. و باید بگم که این مسئله خیلی روشنه و فکر میکنم که پایه جنبش وال استریت قابل احترامه.
امروز فعالیت‌های مربوط به جنبش وال استریت ادامه جنگ استقلال و عدالت اقتصادی که قشر کوچکی از نخبگان در مقابل 99% اکثریت آمریکا اونو هدایت می‌کنن.
فکر می‌کنم اون چه که جنبش وال استریت رو برجسته کرده، شکل‌گیری 1% در مقابل 99% و به اعتقاد من در اصل ما دارای ساختار قدرت غیر دموکراتیک هستیم که در طول خط جامعه اقتصادی و سیاسی حرکت می‌کنه.
جنبش وال استریت چه تأثیری میتونه در شکل‌گیری پرسش مربوط به ماهیت قدرت در آمریکا داشته باشه؟ این سوال از استنلی آرونوویتس پرسیدیم.
این جنبش بر درصد افراد تأثیر گذاشته و بحث رو تغییر داده. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این موضوع میتونه سیاستگذاری رو تغییر بده یا که نه. بحث ما اینه که در کوتاه مدت نگرانی از بابت تغییر سیاست وجود نداره. تنها روشی که سیاست رو در دراز مدت میتونه تغییر بده اینه که جنبش بزرگتری شکل بگیره. و برای اینکه جنبش بزرگتری شکل بگیره، کاری که باید انجام بدیم اینه که از خودمون بپرسیم دوست داریم چه نوع زندگی داشته باشیم و اونو پیش ببریم. زندگی خوب و شایسته.
دیوید دگراو اصطلاح 99 در مقابل 1% رو ابداع کرد و اولین سازماندهی وال استریت نام گرفت. اون علت این که چرا موضوع حکمرانی آمریکا هنوز به صورت سوال اساسی باقی مونده رو توضیح میده.
در واقع شما بانک‌های بزرگی دارید و ثروت جمع شده فرآیند سیاسی رو تقویت میکنه. اگه بررسی کنیم میبینیم کشوری داریم که میلیونرهای آمریکایی 46 تریلیون دلار از ثروتش رو در دست دارن. عدد چشمگیری، قبول دارم. از دست گذشته تا اکنون هم وقتی که نگاه میکنی میبینی که تمام ثروت دست یه عده افتاده، یعنی 0.1%. بیش از اون 1% ثروت دارن. اگه این درصد رو حتی بیشتر تقسیم کنیم، 400 نفر به اندازه 155 میلیون نفر آمریکایی ثروت دارن. در واقع ثروت این 400 نفر به اندازه نصف جمعیت کشوره.
باز جنگی که بسیاری از اعتراض کنندگان اونا انقلاب جدید آمریکا میبینن خیلی جدید نیست و ریشه در پیشینه حل نشده در آمریکا داره و این تضاد میان افرادیه که منابع و به نفع خود بهره برداری و کنترل میکنن و کسانی که خواهان برابری اقتصاد هستن.
سوال اینه که حکمرانی آمریکا در دستان کیه؟ این سوال مضحک به نظر میرسه، چرا که شما در مورد قدرت صحبت میکنید. اولین چیزی که باید بدونید اینه که آمریکا محلی برای کسب و کار و تجارت به همراه ریسکه، مثل زمین دزدیده شده، دارایی به سرقت رفته و سرمایه داری.
همونطوری که مطلع هستیم بسیاری از انقلاب‌ها از بالا دست شروع میشه. به عبارت دیگه مردمی که در برابر بریتانیای کبیر درگیری و کشمکش رو شروع کردن، بازاریان بوستون و نیویورک و صاحبان مزارع ویرجینیا بودند. اما زمانی که درگیری زیاده از مردم عادی حمایت کردن. با این کار شما میتونین سیستم سیاسی رو بشکنین و راه رو باز کنین که نوع متفاوتی از تقاضا در اون شکل میگیره. برده ها شروع به آزادی خواهی میکنن، زنان و بومیان آمریکا خواستار برابری بیشتری هستن و اون چه که در شروع این داستان اتفاق میافته اینه که طبقه مرفه شروع میکنن به مقاومت و حتما میدونین که تمام این فرایند چطور اتفاق میفته.
این تضاد میان یک و در اصل 100% و 99% که صدای اعتراضشون به استعمار در خیابونهای منتهی به بوستون شنیده میشه، جایی که نشان آزادی، یادآور جنایت بریتانیا و جنگ برای آزادی است و شما رو در اینجا در واقع ما خواهیم دید.
چه کسی بر آمریکا حکومت میکنه؟
آیا واقعا انقلاب آمریکا انقلاب محسوب میشه؟
بریتانیایی ها فکر میکردن که انقلاب بوده، حتما همینطور بوده، با اینکه شکل انقلاب اجتماعی که در فرانسه اتفاق افتاد نبود، اما تمام سیستم دولتی رو سرنگون کرد. در واقع صرفا کلاس حکومتی تغییر پیدا کرد و این در ظاهر شبیه به انقلابه، اما سوالهایی مبنی بر برابری در جامعه مطرح شد. در واقع برابری نه به معنای برابری 1 و 99%، بلکه به معنای نقش بردهداری و جایگاه زنان در زندگی آمریکایی. در واقع خصیصه مبارزه بدون تنش رو که پس از مدت‌های طولانی انقلاب به ثمر رسیده بود جاری کرد.
شعر معروف انقلاب آمریکا این بود: فرزندانم گوش فرا دهید که شبانگاه صدای تاختن پل ریویر رو خواهید شنید و الان ما در مقابل مجسمه پل ریویر هستیم، مردی که همه اهالی ماساچوست رو در مقابل ارتش بریتانیا بیدار کرد که به جوامع خود بپیوندند و در مقابل نشان آزادی در بوستون که انقلاب آمریکا رو تداعی میکنه. اما انقلاب از چه جنسی بود؟ در سال 1700 در از چه اتفاقی رخ داده؟ از اون موقع چه درسی گرفتیم؟ هزاران جهانگرد و دانشجو لحظه های مربوط به انقلاب رو میبینن، اما اکثریت ذهنیتی سطحی از اونچه که رخ داده دارن و صرفا اسطوره هایی رو که در مدرسه تعلیم دیدن اونا رو تکرار میکنن. اینجا پل ریویر بوده. پل ریویر از بزرگترین انقلاب گرایان آمریکا محسوب میشه. بچه ها صرفا اومدید اینجا تا مجسمه پل ریویر رو ببینین؟ همه از مرد و زن؟ میتونم ازتون سوالی بپرسم؟ پل ریویر کی بوده؟ میدونید ماجرا چی بوده؟
آره
بله بله،
واسه همین اومدیم اینجا،
به سمت انگلیسی هایی که دارم میاد اینجا.
میدونید که خیلی ثروتمند بوده، تو بوستون شغلش نقره‌سازی بوده و میخواست عضو ارتش کانتیننتال باشه ولی بهش اجازه ندادن. اینو میدونستین؟
نه
نمیدونستیم.
میدونید که تو بوستون طبقه مرفه و بازاری بوده، رهبران بازاری که 1% بودن که همه امور دست اونا بوده و افراد عادی به خاطر اینکه برده بودن درگیر این کارا نبودن، خدمتکارانی که در اختیار افراد بودن و بسیاری از مردم که حرفی در مورد انجام کارا نداشتن. در مورد این مسائل چیزی میدونستید؟ اطلاع داشتید؟
نه اصلا.
نه من اصلا خبر نداشتم.
خیلی خوبه. برادرم بیل در ماساچوست تاریخ تدریس میکرد و همینطور که میدونید بحثای مختلفی در مورد تاریخ وجود دارد. اما باید بگیم در مورد انقلاب چطور؟ آیا انقلاب توسط جنبش مردمی صورت گرفته یا توسط نخبگان در بوستون رهبری شده؟
هر دو روایت درسته. عناصر مردمی وجود داشته. مردم عادی از بریتانیا متنفر بودن و در شورش ها و بایکوت ها حضور داشتند. اما پشت این ماجرا 1% هم وجود داشته. انقلاب توسط رهبران اون هدایت و مدیریت می شد. اونها به طور مشخص در رأس خودشونو نشون نمیدادن و با استفاده از کلمه‌ای مثل آزادی سعی میکردن افراد به نارضایتی خودشون نسبت به استعمارگرها پی نبرند و تونستن خودشونو جمع جور کنن
و منافع خودشون. منظورم اینه که کسب و بازاریان بستان نمیخواستن مالیات بیشتری برای محصولات پرداخت کنن. اونا میخواستن با محصولات بریتانیایی رقابت کنن. به نظرشون نباید مالیات پرداخت میکردن. در نتیجه جنبش تی پارتی در بستان شکل گرفت.
تجاری مانند جان هانکوک بودند که جنس قاچاق میکردن. حق با شماست. اونها نمیخواستن به بریتانیایی ها مالیات پرداخت کنن. منظورم اینه که عوامل پشت پرده‌ای در انقلاب وجود داشته. اما این انقلاب در سال 1787 توسط کنوانسیون مشروطه وضع شد و مردمی که دعوت شدن صاحبان زمین، صاحبان برده ها و طبقه بازاری بودن، نه زنان و بومیان، سیاه پوستان و طبقه کارگر.
در واقع بردگان توسط انقلاب برانگیخته شدن تا آزادی خودشون رو پس بگیرن و بعضی ها موفق شدن.
من فکر میکنم تفکر انقلاب و دموکراسی ریشه‌ای الهام بخش و انقلابی بوده و در برخی موارد هم رهبران احساس خوشایندی نداشتند، چرا که برخی از اونها بردگان خودشونو داشتند و در واقع اونها نمیخواستند که انقلاب در گستره جهانی شیوع پیدا کنه.
به نظر شما حکومت آمریکا در دستان کیست؟ آیا فرزندان اونها امروز حکومت میکنن؟
برخی زمانها دست نوادگان اونها بوده. منظورم اینه که سطح مشخصی از جابجایی طبقات وجود داشته و طبقه خدمتکار هم به دلیل آشوبهای ناشی از انقلاب فرو پاشید. اما من فکر نمی کنم که انقلاب واقعا توسط جامعه شکل گرفته باشه، چرا که اونها اینطور به موضوع فکر نمی کردن. بعد از انقلاب فردی مثل دانیل شیز که کشاورزی در غرب ماساچوست که فرماندهی انقلاب هم به عهده داشت سعی میکرد افراد رو تحت تاثیر قرار بده و بر ضد کسانی که میخواستن جانشین رهبران بریتانیایی خود باشن شورش هایی رو سازماندهی کنه. در اون زمان اونها رهبران استعمار بودن.
باید بگم که 225 سال از شورش شیز میگذره، شورشی که در واقع غرب ماساچوست رو تسخیر کرد و چالشی برای 1% بود که از دانیل شیز و کسی که با او جنگید در خاطر داریم. چیزی که جالب به نظر میرسه اینه که پرچمای آمریکا رو روی قبرش میبینیم که از ارزش‌ها و آمالی که به خاطرشون جنگید حمایت میکنه.
من دیو روشتینم. ما تو غرب ماساچوست زندگی میکنیم که شهری از شفیلد محسوب میشه و این تابلو تصویری از دانیل شیز نظامیه. دانیل شیز برای انقلاب مبارزه کرد و زمانی که از این مبارزه برگشت فهمید که مزارع از مردم عادی گرفته شده و خیلی ها به خاطر بحران بدهی که ما هم امروز تجربه میکنیم توی زندانن. شباهت‌های زیادی وجود داره، اما یکی از وعده‌های اساسی انقلاب فسخ بدهی زمین به خارجی‌ها بود. کشاورزا وقتی به خونه برگشتن متوجه شدن که این بدهی حتی زیاد شده و بانک‌ها هم سختگیرتر شدند.
آنها شمشیر می‌کشند، فلوت می‌زنند و بر طبل‌ها می‌کوبند. این گونه مارش جنگ زده می شود.
تنهی که اریک فونر بهش اشاره می‌کنه اینه که شیز پیشروی یک جنبش بزرگ و مردمی بوده.
در واقع مخالفانی بودند که میگفتند بهانه شورش شیز پیدا کردن، موجود خیالی بود تا بتونن حمله کنن. اگه شیز رو فراموش کنیم و جنبش مردمی رو مد نظر قرار بدیم، کشاورزان و کارگران عادی که در خیابون بودن باعث بسته شدن دادگاه‌ها شدن و اعلام کردن انقلابی رو به وجود آوردیم که نماینده مردم در ماساچوست بود. اما در واقع بانکداران و صاحبان زمین و بازاریانی بودند که به دنبال منافع خودشون بودند.
ببینید، اونا همچنان نیروهای خودشونا میشه گفت که در اختیار داشتن و با حضور در دادگاه خواستار جلوگیری اون از شکل گیری و پیش بردن امور شدن تا نیروهای نظامی خصوصی شکل بگیره. در نتیجه نیروهای نظامی ماساچوست برای محاصره اونا شکل گرفت.
دقیقا اینجا محاصره شدن، درسته؟
درسته، جنگ آخر توی شفیلد اتفاق افتاد، جنگی به فرماندهی سرتیپ نظامی آقای اشلی که خونش اینجا بود و پدرش سرهنگ اشلی که یکی از قهرمانان انقلاب بود. در نتیجه همون خانواده رو میبینیم که استقلال رو به وجود آوردن ولی اونو ازشون گرفتن.
بسیاری از سفیدپوستان آمریکایی از دستاورد انقلاب آمریکا ناراضی بودن. نظر سیاه‌پوستان و آمریکایی‌های بومی چی بود؟
تو سال 1730 زمانی که شفیلد پایگذاری شد 30 خانواده اونجا مستقر بودن. نیمی از اونا بردگان و نیمی دیگر رو افراد آزاد تشکیل میدادن. اما نکته جالب خونه اشلی بود. یکی از خدمتگزاران به نام الیزابت فریمن که اونو مابت صدا میزدن همه جزئیات صحبت‌های بیانیه استقلال ماساچوست رو سر میز شام شنیده بود و احتمالاً راه آزادی رو با این سخنان پیدا کرده بود و با حضور در دادگاه بارینگتون بزرگ آزادی خودش رو به دست آورد. در نتیجه با وجود این که دادگاه آزادی برخی رو صادر می‌کرد، آزادی برخی دیگر رو سلب می‌کرد.
سالهای پیش جامعه کوچکی از سیاه‌پوستان در منطقه‌ای که شهرتش رو مدیون دانیل شیز بود به خونه ی مرد جوانی که برای حقوق افراد مبارزه می‌کرد تبدیل شده بود. دغدغه‌های او برابری جنسیتی و عدالت اقتصادی بود. امروز در یکی از شهرهای ماساچوست، بارینگتون بزرگ که شهر دانیل شیز هم محسوب میشه، دیوارهای نقاشی شده برای یادبود تلاش‌های فکری و سیاسی اون وجود دارن. همچنین باراک اوباما و مارتین لوتر کینگ به خاطر تلاش‌های مبارزه جویانه با تبعیض نژادی، اونا به ویلیام ادوارد برکهارت دوبوای جدید نامگذاری کردن.
دوبوا متولد قرن بیستم بود و یکی از اسطوره‌های قرن بیستم به حساب می‌آمد. اون مسئله‌ای را مطرح کرد که همچنان یکی از مسائل روز آمریکاست. مسئله نژاد در آمریکا که به گفته وی در سال 1903 یکی از مسائل قرن بیستمه. مسئله رنگ‌ها، این مسئله هنوز هم در کشور و سراسر دنیا وجود داره. دوبوا در مورد برابری اقتصاد و اینکه چطور میشه به اون دست یافت صحبت کرد و سعی کرد به سوالات مربوط به اونها جواب بده. اون نویسنده و متفکر برجسته‌ای بود.
در مورد آمریکایی‌های بومی چطور؟
اونا کسایی بودن که وطنشون رو می‌خواستن. اونا وطنشون رو می‌خواستن و حذف شدن. نه به خاطر کار و اینجور چیزا.
روکسانا اتریز عضو جنبش بومیان آمریکاست و میگه که مردمی که ما اونا رو ایندیان یا سرخپوست می‌نامیم دیگه وجود ندارن. از اون در مورد انقلاب پرسیدیم.
این انقلاب نبود. جنگ استقلال از قدرت استعمار بود، اما نه مثل انقلاب‌های ضد استعماری بولیوی در آمریکای جنوبی یا انقلاب هائیتی و کشورهای از این دست.
بنابراین تفسیرهای خیلی متفاوتی در مورد ریشه آمریکا وجود داره.
آمریکا به عنوان یک نظام بنا نهاده شده، نظامی که استعماریه و به قدرت امپریالیسم تبدیل شده و باید بگم دموکراسی به صورت حکومت ثروتمندان بوده. دموکراسی سرمایه‌داران با منطق پوپولیسم که مبنای اصلی اون رو نجات پرستی تشکیل میده و در اون شما نه سیاه پوستید یا برده یا بومی. اما اگه شما سفید پوست یا مهاجر باشین میتونین پادشاه بشین و زمینی رو صاحب بشین و در نتیجه همه این کشاورزا به عنوان مهاجری وارد شدن که رویاشون تنها پادشاهی بوده و در نتیجه دموکراسی براشون یک رویا و خیاله.
جدا از این که این موضوع خیال و وهم هست یا نه، این مسئله هم باید بررسی بشه که بفهمیم حکومت آمریکا در دستان کیست و ریشه اون 1% چه کسانی هن؟ این بخشی از تاریخ ماست که احتمالاً اکثر آمریکایی‌ها ازش خبر ندارن. همونطور که میدونید زمانی که به دانش آموزان تاریخ تدریس میشه اونا اطلاعات زیادی در مورد تاریخ خودشون ندارن.
دانش آموزای زیادی بودن که من در شهرهای مختلف به اونها تدریس کردم در مورد جنگ کنکورد که در همین محلی که ایستادیم رخ داده و اونا هیچ اطلاعاتی ندارن. حقیقتاً بسیاری از کودکان با تاریخ مناطقی که در اونها جنگ رخ داده آشنا نیستن.
مورد دیگه ای که در انقلاب بوده و به زندگی امروزه ما هم ارتباط پیدا میکنه چون در دنیای جهانی شده زندگی میکنیم اینه که این انقلاب از بوستون شروع شده و به سرعت بریتانیا، آلمان و فرانسه رو در بر گرفته. در واقع جنگ بسیاری از کشورها بود که در خاک آمریکا مبارزه میکردن. آیا موافقین؟
کاملا درسته و دخالت فرانسوی ها هم در موفقیت ما نقش داشت، اما همه اینها به خاطر نیرو و شجاعت بینش ما نبوده. افراد دیگه هم درگیر بودن و من فکر میکنم این مفهوم به خودی خود نقش اساسی رو در تاریخ ایفا کرده. اما انقلاب اجتماعی در آمریکا شکل نگرفته و امروزه بسیاری از مردم با واژه‌های مثل آزادی، عدالت به همون روش سابق که قبلا بوده فریفته میشن و این چیزها باعث یک نوع اختلال ذهنی در ذهن اونا میشه.
در واقع باید بگم که جنبش حزب چای که امروز جنبش راست یعنی همین حزب و برانگیخته، در مقابل سازمانهای سرمایه داری قرار گرفته.
چرا صرفا موضوع به چای ختم میشه چیز دیگه جز چای نبود؟ به خاطر اینکه شرکت ایست ایندیا در چین ورشکست شده و پادشاهی بریتانیا اونو کنار گذاشته بود. نمیخواستن دارایی خودشونو از دست بدن، اما پادشاهی این موضوع رو در نظر گرفت که شرکت چه چیزی داره که میتونه به فروش برسونه و تنها چیزی که داشتن چای بود. در نتیجه خواستن تا چایو بازاریابی کنن و مسئله مالیات پیش اومد. این شکست بزرگ اقتصادی و جهانی محسوب می شد. تأثیرات اون سطح اقیانوس اطلس، آرام و حزب چای بستون رو در بر گرفت کلشو.
در طول تاریخ فرضیه‌های مختلفی در مورد این مسئله بوده. برای نمونه هر دو جناح چپ و راست به نظر می رسه که بانک ذخیره فدرال و توطئه‌ای می بینن که در سال 1913 شکل گرفت بدون اینکه فرایند مختص به خودشو داشته باشه و یا اجرای اون نشون داده بشه.
همونطوری که میدونین نظریه‌های توطئه، تفکر توطئه ریشه در فرهنگ سیاسی داره. استاد راهنمای دکترای من آقای ریچارد هافستاد در کتاب مشهوری در سال 1960 نوشت با عنوان سبک پارانوئید در سیاست آمریکا که انواع مختلفی از تفکر توطئه رو در سیاست آمریکا دنبال میکرد. اینکه کاتولیک ها قبل از جنگ داخلی تلاش میکردن تا آمریکا یا سایر گروه ها رو در برخی زمینه ها کم رنگ نشون بدن. همینطور مهاجران و دیگران تلاش میکردن تا فرهنگ آمریکا رو تخریب کنن. یا اینکه اگه کمیسیون سه جانبه رو در دهه 1970 به یاد بیاریم میبینیم که این شک وجود داشته که به تمام دنیا حکومت میکرده، اما اکنون این حکمرانی دست بانک ذخیره فدراله.
در طول تاریخ آمریکا شما جنبش های حزب راست رو مشاهده میکنید که قربانی و فدایانی از جنس افراد عادی داشته که در حال حاضر در حاشیه‌اند و زمانی که مسئله‌ای رخ میده و یا حادثه‌ای پیش میاد ابزار مناسبی برای نخبگان قدرتن تا در سازمان های دولتی یا شرکتی خودشون به این جنبش ها دامن بزنن و بتونن جنبش چای را سازماندهی کنن و به مسابقه 119 و یا در دهه 1800 کوکلاکس کلان رو شکل بدن و در واقع هدف عصبانی ساختن افراد سفید پوست بشن که معمولا امتیاز داره و کاری میکنن تا نردبان اقتصادی اجتماعی فرو بریزه. بر حال ذهنیت اون افراد در اون موقع بود.
حدس میزنم که مسئله اصلی در فریضه توته گروه خاصی نیستن که تمام اتفاقات رو مشخص میکنه. حتی افرادی که قدرت بیشتری دارن و مسئله رو تحریزی میکنن در برخی موارد کنترل خودشون از دست میدن و اونچه که رخ میده برایشون غیر قابل پیش بینی میشه.
وقتی شما به تاریخ برمیگردید میتونید موضوع ببینید و درک کنید، چرا که زمان زیادی از همه این نیروها گذشته. امروز در خبرها به هیچ عنوانی نیروها رو نمیبینیم. اونچه که ما مشاهده میکنیم اینه که سیاستمداران پیشروی هستن که با بیان صریح موضوع رو پیش میبرن، ولی دقیقاً نمیدونیم که چه منافعی رو دنبال میکنن و چه کسی پشت پرده است.
این همون دلیلیه که نیاز ما برای تحقیقات رو مشخص میکنه. ما باید بدونیم چه کسی بر امریکا حکمرانی میکنه، چون این باور وجود داره که مردم حکومت آمریکا رو در دست دارن، اما خیلی از مردم عوام از معامله های بزرگ خبر ندارن. اینکه نقش شرکت ها چیه و اینکه سیاستمداران به دنبال منافع سازمانی خودشون با هم ارتباط دارند.
تغییر ممکنه. به نظر من وقتی کسی در مورد حکمرانی آمریکا و نخبگان سیاسی صحبت میکنه نباید طوری از این کلمات استفاده کنه تا به نوعی از سکوت گرفتار بشه و فکر کنه که هیچ چیزی ممکن نیست و همه چیز تحت کنترله. بسیاری از جنبش‌های مشهور تاریخ شگفتی‌های بزرگی رو ایجاد کردن، طوری که خیلی‌ها انتظار این شگفتی‌ها رو نداشتن و همچنین در جنبش وال